بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولو سلمنا الظهور لكن لا ريب في ان الرد هذا المبيع منفردا عن المبيع الاخر نقص حدث فيه بل ليس قائما بعينه ولو بفعل الممسك لحسته. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته وارد نظر نهایی مرحوم شیخ انصاری شدیم. مرحوم شیخ انصاری در این مسئله که اگر دو تا مشتری مبیعی رو از یک بایع خریداری کردند، آیا اگر مبیع معیوب درآمد دو تا خیار برای این دو نفر پیدا میشه یا نه یک خیار هر دو با هم دارن؟ ایشون نظر مبارکشون این بود که یک خیار بیشتر ندارن و لذا جائز نیست مطلقا که یکی از دو مشتری مبیع معیوب را رد کند اما اون دیگری رد نکنه. فرقم نمی کنه بایع علم به تعدد داشته باشه یا بایع علم به تعدد نداشته باشه. به ایشون عرض کردیم چرا؟ ایشون فرمود که چون اونچه از دلیل خیار عیب استفاده می شود و ثابته خیار واحده نه خیار متعدد. فقط ممکنه شما اطلاقات نصوص و فتاوا رو به رخ ما بکشید، بگید آقا تو روایات گفته منشترا مثلا معیبن فهو بالخیار. خب اینجا هم اگر دوتا مشتری داریم هر کدوم مشتری جزئی از معیب، این مشتری که مشتری جزئی از معیبه اینم منشترا، بگید معیبن به صدق میکنه ولذا اینم خیار داره. که ایشون فرمود این اطلاقات انصراف داره به صورت، بگید به صورتی که مشتری واحد باشه انصراف داره. تا اینجا رو ما دیروز عرض کرده بودیم. حالا ایشون میخواد بفرماید ولو ما بپذیریم این اطلاقات و ظهور اونها رو، یعنی وجود مقتضی برای روایات رو انکار نکنیم بپذیریم، اما این مقتضی با مانع مواجهه. آقایون مانع چیه که میگیم با مانع مواجهه؟ چون میفهمد مانع ضرری است که آقای بایع میکنه. یعنی اگر یک مشتری بخواد رد بکنه و دیگری رد نکنه، این نقص محسوب میشه و بایع ضرر میکنه. علاوه بر این که نقص محسوب میشه و بایع ضرر میکنه، اصلا میتونیم بگیم که مبیع ما قائم به عینهی نیست. چرا میتونیم بگیم مبیع قائم به عینهی نیست؟ به خاطر اینکه جزئی از مبیع الان برگشته به بایع، نه تمام مبیع. ولو به واسطه اینکه اون مشتری دوم تصمیمش این شده که سهم خودش رو بر نگردونه، الان مشتری اول که سهم خودش رو فقط برگردونده، اینجا مبیع قائم به عینه نیست. و یادتون باشه مرسله جمیل میگفت چی؟ میگفت قیام بعینهی شرط جواز رده. یعنی اگر بخواد رد جائز باشه باید مبیع قائم بعینهی باشه. بر این اساس دوستان ایشون میفرماد ما معتقدیم که رد احد المشتریین ممنوع است حتی در فرض تعدد عقد. یعنی حتی اگر عقد رو شما متعدد بدانید باز هم مبیع قائم به عینهی نیست، باز هم میتونیم بگیم عرض کنم رد یک نفر جائز نیست. این تتمه در واقع اون بحث گذشتمون. من اجازه میخوام این سه چهار خط رو بخونم که از عرض کنم این عبارت رها بشیم. ولو سلمنا الظهور، ما دوستان جلسه گذشته چیکار کردیم؟ گفتیم که این روایات انصراف به غیر مقام داره، یعنی ظهور در اون چیزی که شما میخواید ازش استفاده بکنی نداره. حالا میگه ولو ما این انصراف رو بذاریم کنار و بگیم ظهور داره، یعنی منشترا معیبن شامل مشتری جز هم بشود، ولو ما ظهور رو هم بپذیریم، یعنی مقتضی روایات رو بپذیریم، لکن لا ریب فی ان الرد هذا المبی منفردن عن المبی الاخر نقصون حدث فی. یعنی چی لکن چی میخواد بگه؟ میگه اگه شما مقتضی رو پذیرفتی لکن مانع وجود داره. مانعش چیه؟ مانعش اینه، هیچ شکی نیست در این که رد این مبی، این مبی یعنی جزئی که مشتری اول داره برمیگردونه، منفردن عن المبی الاخر، به صورت منفرد از مبی دیگر، این نقصیست که حادث شده در مبی، نقصیست که حادث شده در این جزء مردود، بل لیس قائما بعینه، بلکه میتونیم بگیم اصلا قائم بعینهی نیست. و حال این که دوستان مرسله جمیل قیام بعینهی رو شرط جواز رد میدونست، ولو دوستان عدم قیام عین به چی باشه؟ ولو به فعل الممسک لحصته، یعنی این ولو به فعل، یعنی ولو بنویسید ولو کان عدم قیام العین به فعل الممسک لحصته، ولو این عدم قیام عین به واسطه فعل اون مشتری باشد که حصه خودش رو امساک کرده و نگه داشته و بر نگردونده. یعنی چون دومی بر نگردوند، سهمی که من مشتری برگردوندم شد غیر قائم بعینه، ولو به خاطر کار او بود، اما بالاخره شد دیگه. و هو مانع من الرد، هو رو چی میزنید آقایون؟ عدم قیام بعینه. این عدم قیام بعینه مانع از رد است بر اساس مرسله جمیل. و من ذلك یعلم قوت المنع و ان قلنا بتعدد العقد. ایشون میفرماد از همین توضیحی که ما دادیم معلوم شد که منع قوی است، منع یعنی منع رد احدهما، این که یکیشون رد بکنه این منعش قوی است. و ان قلنا بتعدد العقد، حتی اگر دوستان ما عقد رو متعدد بدانیم، چون بالاخره بایه اینجا ضرر میکنه، وقتی عقد رو هم متعدد بدونی چون بایه ضرر میکنه، چون قائم بعینهی نیست، عرض کنم خدمت شما اینجا ممنوعه. تمام شد. یعنی ولو کان عدم و قیام العین، ولو کان عدم و قیام العین، این کان عدم و قیام العین رو بعد از ولو و قبل از بفعل بیارید. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، من یه سوال از شما بکنم. اشکالی که دوستان ما سابقا کردیم، اون اشکال جوابش باقی میمونه. یادتون باشه ما آخر صفحه 312 و اول صفحه 313 به تبع تذکر دوستان یه اشکالی رو مطرح کردیم و اون اشکال این بود که جز جز شدن مبی از ابتدا به ایجاب خود آقای بایه صورت گرفته. یعنی بایه از ابتدا که ایجاب رو خوند و این مبی رو به دو تا مشتری فروخت، از همون لحظه‌ای که ایجاب رو خوند، کمکم کنید، این مبی رو جز جزش کرد، لذا حالا هم باید رد جزئی دون جزئی رو بپذیره. چرا؟ چون پی این قضیه رو از اولش به تنش مالید، در واقع خودش اقدام کرده. وقتی خود آخه تذکره اینجوری میگفت دیگه، رو همین حسابم هم میگفت رد جز اشکالی نداره، علامه در تذکره این حرف رو میزن. شیخ میفرماد این فرمایش تذکره جواب داره. جوابش چیه؟ ببینید دوستان، خوب دقت کنید چه عرض میکنم. مرحوم شیخ حرفش اینه، میگه بای وقتی مبیع رو از ملک خودش با ایجاب خارج کرد، تا قبل از خروج از ملک آقای بای مبعض نشده بود، جز جز نشده بود. وقتی از ملکش خارج شد اومد بره تو ملک این دو نفر، کمکم کنید، جز جز رفت تو ملک این دو نفر، تا قبل از خروج مبی از ملک آقای بایه جز جز شدن اتفاق نیفتاده بود. و اون چه برای ما ملاکه اینه که هر جور مبی از ملک آقای بایه خارج شده، کمکم کنید، باید همون جوری هم بیاد تو ملکش. چه جوری از ملک بایه خارج شده؟ مبعث که خارج نشده بود که، کل مبی یه بار که از ملک آقای بایه خارج شده بود، الان هم باید یه بار که بیاد تو ملکش تا تبعوز صفقه پیش نیاد، تا شراکت پیش نیاد، تا همون حالت قبلی حفظ بشه. نگید آقا خودش اقدام کرده، میدونست که عرض کنم دوتا مشتریه. آقایون دقت کنید یه نکته ظریف و قشنگی اینجا مرحوم شیخ داره، میگه ولو آقای بایه میدونست که مشتری ها دو نفرن، ولو اینو میدونست، اما این دلیل نمیشه بر اقدام کردن بر ضرر. میدونی چرا؟ چون اگر من میدانستم دوتا مشتری است و این حکم رو هم میدانستم و قبول داشتم و این حکم فتوا بود که اگر دوتا مشتری من داشته باشم، یکیشون بخواد برگردونه یکیشون بخواد برنگردونه، این حکم چیه؟ جائزه. اگر من بایه فتوام چی باشه؟ حالا یا تقلیدن یا اجتهادن، من بایه فتوام این باشه که اگر دوتا مشتری بودن و من یه چیز رو به این دوتا مشتری فروختم و یکیشون خواست برگردونه یکیشون خواست امساک کنه، این جائزه. خب اگر من اینو جائز میدانستم و در این حال اقدام کردم، ایشون میفهمد اونجا ما قبول داریم، دوتا دستمونو میبریم بالا، تسلیم تسلیم، میگیم وقتی خود آقای بایه این حکم و حکم به جواد رو چی بود؟ قبول داشت، قائل بود و در این حال اقدام کرد، اینجا بحثی نیست. اما این حکم اول بحثمونه، تازه میخواییم این حکم رو ثابتش کنیم. اگر من بایه این حکم به جواز رد احد المشتریین رو قبول ندارم، ولو به دوتا مشتری فروخته باشم، ولو به دوتا مشتری فروختم، من اقدام نکردم که، اقدام بر ضرر نکردم که. چرا؟ چون درسته من به دوتا مشتری فروختم و میدانستم هم دارم به دوتا مشتری میفروشم، اما این قضیه رو پیشو به تنم نمالیده بودم که اگر یکیشونم خواست رد کنه من باید قبول بکنم. چه بسا من این کارو کردم، اما اعتقادم اینه که یا جفتشون باید برگردونن یا هیچ کدومشون، این حکم رو قائلن. اگر این باشه طبیعتاً عرض کنم دیگه من اقدام بر ضرر نکردم، شما نمیتونی به اقدام من بر ضرر چیکار کنی؟ تمسک کنی برای جواز رد احده. ما نگاه کن و ما ذکروه تبعا للتذکره. آقایون ما ذکروه یعنی کجا؟ آخر صفحه 312 و اول صفحه 313، همین دو سه صفحه پیش. اون چه ذکر کردن آقایون اون رو به تبع تذکره چی گفتن اونجا؟ من بیان ما ذکروه، من ان تشخیص یعنی شخص کردن، جز جز کردن، این که مبیع رو ما جز جزش بکنیم، جز ایش دست این مشتری، جز ایش دست این مشتری، جز ایشو بخواد برگردونه جز نخواد برگردونه، ها این حصل به ایجاب البایه، این با ایجاب خود آقای بایه انجام شده بود، انگار میخواد بگه بایه خودش کرده که صلوات بر خودش باد، هرکی خربوزه خورد حال ارزش هم میشینه، اینجوری میگفت دیگه مرحوم علامه در تذکره. ایشون میفهمد این اشکال فیه، درش این جواب هست، فیه انه اخرجه غیر مبعزن، آقای بایه خارج کرد مبیع را از ملک خودش با ایجاب غیر مبعزن، یعنی اون لحظه ای که از ملکش خارج کرد مبعز نبود که خارج کرد، و انما تبعز بل اخراج، یعنی اخراج که انجام شد تبعزم صورت گرفت، و المقصود حصوله فی ید البایه کما کان قبل الخروج، این مقصود یعنی ملاک ما، غرض ما، مقصود یعنی اون چه مقصود است در اعمال خیار که بخواد نافذ باشه، ملاک و میزان ما اینه، حصول مبی فی ید البایه کما کان قبل الخروج، یعنی باید این مبی در ید بایه به گونه ای قرار بگیرد که قبل از خروج از ملکش در ملکش بود، قبلا مبعض نبود، الان هم غیر مبعضن باید در ملکش خارج بشه، و خلاف ذالک ضررون علیه، این ذالک رو آقایون بزنید به همین قبل از حصوله، یه پرانتز باز کن، قبل از حصوله یه پرانتز باز کن، قبل الخروج پرانتز ببن، بعد از قبل از خروج، این ذالک رو بزن به همین پرانتز، یعنی خلاف این کسی بخواد عمل بکنه، خلاف این حصوله فی ید البایه کماکان قبل الخروج، این ضرر است بر آقای بایه. نگید آقای بایه خودش خبر داشت و اقدام کرده، میگه نخیر، و علم البائع بذالک، این که بایه میدونست دوتا مشتری هست، ذالک یعنی دوتا مشتری بوده برای مبیعش، این که علم داشت آقای بایه به این که داره به دوتا مشتری میفروشه، لیس فیه اقدام علی الضرر الا علی تقدیر کون حکم المسئله جواز التبعیض. اگر حکم مسئله جواز تبعیض باشه، بایه این حکم را بداند و در این حال اقدام کنه، فرمایشتون درست. اما وقتی بایه این حکم رو قبول نداره یا این حکم براش نیست، چطور شما میگی اقدام کرده؟ شاید اقدام کرده به دو تا بفروشه، اما بدون اینکه پی این قضیه رو به تنش بماله که یکشون برگردونه یکشون بر نگردونه. و هو محل کلام، کلام این حکم هم محل کلامه. تازه اول بحثمونه، میخوایم این رو ثابتش بکنیم. ول حاصل، حاصل و نتیجه این است که ان الفرق بین هذه المساله و مساله الاولى غیر وجیه. حاصل این است که فرق گذاشتن بین این مساله و مساله اول، ما الان مساله دوممون دوستان تبعیض در دو مشتریه، یعنی دو تا مشتری داریم. مساله اولمون چی بود؟ مساله اولمون تبعیض عوضین بود. اونجا گفتیم جائز نیست، ایشون میگه اینم مثل همون جائز نیست، نمیتونیم اینجا قائل به جواز بشیم. اما ثالث، این ثالث هم عرض کنم با یک نکته و دیگه انشالله از این مسئله خارج بشیم. یه لحظه خوب حواستون به من باشه، خوب حواستون به من باشه. ببینید دوستان، ایشون تو ثالث یک سطر و نیم بیشتر حرف نزده. این یک سطر و نیم من عرض میکنم، اما سه تا نکته دارم در کنارش عرض میکنم، اونا رو به اینا دقت کنید. ایشون میگه صورت سوم اونجاییه که ما دو تا بایه داریم یه مشتری. شما با رفیقتون یه زمین رو شراکتی مالکی، سه دونگش مال شماست، سه دونگم مال رفیقتون. یه مشتری میاد کل شش دونگ خونه رو از شما دو نفر میخره. بایه متعدد، کمکم کنید، مشتری واحد. در این صورت اگر معلوم شد که این مبیع معیوبه، مشتری میخواد سهم بایه اول رو بهش برگردونه، اما سهم بایه دوم رو بهش بر نگردونه، میاد میگه آقا من سدونگ شما رو میدم اما سدونگ رفیق تو بر نمیگردونم. خیار عیب دارم دیگه. آیا جائز مشتری تبعیض ایجاد کنه در بایه، یعنی به یه بایه برگردونه به اون بایه دیگه بر نگردونه؟ آیا این جائزه یا جائز نیست؟ مرحوم شیخ میفرماید ظاهر این است که هیچ اختلافی وجود ندارد در جواز تفریق. جائز، اشکال نداره. چرا؟ کی میدونه چرا؟ چون با تفریق آقای بایه هیچ ضرری نمیکنه. شما با رفیق شریف بودی سدونگ سدونگ، منم الان سدونگ شما رو برگردوندم دیگه، کل مبیعی که مال شما بود به شما برگشت، کل مبیعی که مال شما بود به شما برگشت. تبعیضی اتفاق نیفتاده برای شما یا بای ضرر نمی‌کنی که؟ من مشتریم که خودم تصمیم گرفتم، چرا اشکال داشته باشه؟ مشکلی نداره. تمام. مرحوم شیخ انصاری همینجا پرونده این صورت ثالث رو قیچی میکنه و میبنده. من سه تا نکته اینجا عرض بکنم. اولا این که ایشون میگه آقا شما میتونی به یک بای برگردونی به یک بای بر نگردونی، طبعا مال صورتی است که تمام سهم اون بایع رو بهش برگردونی، نمیتونی دو دونگ از سه دونگ این آقا رو برگردونی ها. چون اگر دو دونگ از سه دونگش رو برگردونی، این اما عدم جواز قبلی میاد. این یک نکته که بهش توجه داشته باشید. نکته دوم ببینید دوستان، شما دوتا با هم برادرید، با هم رفیقید، عمری با هم مباحثه میکنید، اصلا ورودی حوزتون با هم بوده، رفیق جونجونی هستید، شریک تو یک زمین بودید، حالا جفتتون اومدید به من فروختید، منم غریبه. اگر من سهم شما رو برگردوندم، سهم برادر شما رو بر نگردوندم، یه اتفاق برای شما داره میفته که ممکنه شما راضی نباشی. شراکت شما قبلا با برادرت بود، با رفیقت بود، مشکلی هم باش نداشتی، همه چی رو سپرده بودی به این آقا، اجارش بده خونه رو، نمیدونم هر کد دلت میخواد بکن، سهم منم بیار بده. اما حالا میخوای با کی شریک شی؟ میخوای با من شریک بشی؟ شاید اینو راضی نباشه. اینو چه کار میکنه آقای شیخ انصاری؟ اینو دیگه ایشون بحث نکرده. ایشون فقط میگه آقا با تفریق بایه ضرر نمیکنه. درسته، ضرر از این جهت که قبلا شراکت داشت، الان هم شراکت داره، از اصل شراکت ضرر نمیکنه، اما ما بین اون شراکت و این شراکت ممکنه زمین تا آسمون برای این آقای بایه فرق بکنه. چطور شما میگید ضرر نمیکنه؟ اینو باید فکری براش بکنیم. اینم نکته دوم. نکته سوم که برخی از محشین این نکته سوم رو بهش اشاره کردند اینه. دوستان بزرگوار توی این دقت کنید. توی این بحث شما مانع رو برداشتید و فرمودید چون مانع وجود نداره بایع ضرر نمی کنه پس تفریق جایزه. و حال این که دوستان توی صورت دوم شما فقط مشکلت وجود مانع نبود بلکه می فرمودی مقتضی وجود نداره. با اون چه کار میکنیم؟ ببینید آقایون ما تو این صفحه قبل تو الاقوا فی المسئله بخونید، الاقوا فی المسئله عدم و جواز الافتراق مطلقا. چرا؟ لأن ثابت من الدلیل هنا خیار واحدون. اگر مقتضی برای خیار متعدد وجود ندارد و دلیل فقط خیار واحد رو ثابت میکنه، با وجود مقتضی برای خیار واحد که چجوری نصفش رو برگردونه نصفش رو برنگردونه؟ آقایون با برداشتن مانع مشکل حل نمیشه، باید مقتضی هم موجود باشه. و حالی که در عرض کنم ثالث، طبیعتا شما باید بگید مقتضی چون وجود نداره، سومی هم عرض کنم جائز نیست. فقط بله فرق سومی و دومی اینه که تو سومی دیگه مانع وجود نداره. تازه ما که گفتیم بگو مانع هم وجود داره چون ممکنه بایع ضرر بکنه. این سه تا نکته رو بهش توجه داشته باشه. یه نکته دیگه هم این آخر کاری ایشون داره، اینم عرض بکنم دیگه عبارت براتون بخونم. دوستان بزرگوار ما دو تا مشتری از یه بایع چیزی بخرن بحث کردیم، دو تا بایع به یه مشتری چیزی بفروشن اینم بحث کردیم. حالا اگر دو تا مشتری از دو تا بایع بخرن چی؟ دو تا مشتری از دو تا بایه. من اینو یه مقداری بازش بکنم. شما دو تا بایه، یه خونه ای دارید، یه زمینی دارید، سه دونگش مال شما، سه دونگش هم مال برادرتون. ما هم دو نفر بایه اومدیم این خونه رو از شما بخریم، با مال شراکتی اومدیم این خونه رو از شما دو تا شریک خریدیم، اشکال که نداره که. خب اگر ما دو نفر اومدیم از شما دو نفر این زمین رو خریدیم، واقع مطلب چه اتفاقی افتاده؟ واقع مطلب اینه که من سه دنگ خودم رو که خریدم، یک و نیم دنگش از شما خریدم، یک و نیم دنگشم از رفیقت. این رفیقم هم که سه دنگ خریده اونم همینجور، یک و نیم دنگ از شما خریده، یک و نیم دنگ از رفیقت. چون مشا خریدیم اینجوری باید تقسیمش کنیم. نمیتونیم بگیم آقا طرف صاحب من شمایی، طرف صاحب این رفیقمونم رفیق شما، اینجوری که نبوده که. کل شما دوتا از شما دوتا خریدیم، این معناش این است که من از هر دوی شما خریدم، این آقا هم از هر دوی شما خریده. وقتی این طور شد دقت کنید، ایشون میفرماید اگر یکی از دوتا مشتری بخواد رد بکنه، ربع را به یکی از دو بایع. چرا میگه ربع؟ چون من که میخوام رد بکنم ربع ششتونگ را که یکونیم دونگ از سدونگ خودم باشه، از شما خریدم یکونیم دونگ شما رفیقم، من بخوام اون سدونگی که مربوط به خودمه یکونیم دونگ را برگردونم به یکی، ایشون میفهمد همون تبع الصفقه که تو صورت دوم گفتیم اینجا هم بشه، ولی تا جایز نیست. نگاه کنید. و اما ثالث و هو تعدد البائع فالظاهر عدم الخلاف فی جواز تفریق. آقایون چرا ظاهر این است که هیچ اختلافی در جواز تفریق نیست؟ میگه از لا ضرر علی البائع به تفریق. که عرض کردم سه تا نکته ما اینجا توجه دادیم. مطلب آخر و لوشترا اسنان من اسنین. اگر بخرن دو تا مشتری از دو تا بایه، اسنان میشه دو تا مشتری، اسنین میشه دو تا بایه. اگر بخرن دو تا مشتری از دو تا بایه، عبدن واحدا فقد اشترى كل من كل ربعا. این ربع کجا در اومد؟ یعنی هر کدوم از دو تا مشتری از هر کدوم از دو تا بایه ربع رو خریده. من ربع رو از این خریدم، ربعم از این، این صدونگ من، این آقا هم ربع رو از این خریده، ربع رو از اون، اینم صدونگ این. درست شد؟ فان اراد احدهما رد ربع الى احد البائعين دخل في المساله الثانيه. این حکم مسئله ثانیه رو داره. ولذا لا یجوز، ولذا رد ربع جائز نیست. لان المعیار تبعض الصفقه علی بائع واحد به خاطر اینکه معیار و میزانمون برای عدم جواز تبعض صفقه بر بایع واحد. تمام شد. سوال دارید؟
یه
فرمان
انتقال
داره
از
این
شرکت داره میشه بگیم به خاطر قاعده ابزامون ضرر برداشت میشه. به اینجا فرمان که خلافی نیست در جواز
تفریه. ما به همین عدم خلاف داریم اشکال میکنیم. اگر این عدم خلاف برامون ثابت بود که دیگه بحثی نداشتیم که. اگر این عدم خلافی که ایشون میگه معناش اجماعه، اجماع هم تعبدی است، تعبدن باید بپذیریم، هیچ ما بحث نداریم، دعوا نداریم، مشکلی نیست. اما اگر نه بحث تعبد نیست، ایشون داره استدلال میکنه، میگه از لا ضرر علی البایع بالتفریق، اجماع رو میذارید کنار، میگیم وقتی اجماع رو گذاشتیم کنار دیگه اقدامی وجود نداره. مشاعن برمیگردونه دیگه. چرا؟ شریک میشه دیگه اون. من سدونگ مشاعن خودم رو برمیگردونم به این یکی، اون آقا میشه شریکی. مشاعن برمیگردونم دیگه، چه اشکال داره؟ برگردونه که لازم نیست دستمو بگذارم این ور اون ور خونه بلندش کنم بدم دستش، که میگم سه دونگ مشا این زمین رو من تا حالا با این آقا شریک بودم، اینو منتقل میکنم به این آقا. آره دیگه، روب اسمی شما مال خودم، روب شو برمیگردونم به این آقا، در واقع سه نفر میشیم شریک، روب روب سه دونگ نصف. هیچ فرقی نمیکنه، مشاعن میتونم برگردونم دیگه. ایشون میگه این جایز نیست، صورت سوم میگه این جایز نیست، مشکلی برای مشاعش ما نداریم دیگه. ببینید تعدد عقد دو جوره، تعدد عقد دو جوره، یه وقت هست واقعا دو تا عقد جدا جداست کاملا مجزای از هم دیگه، بعید مرحوم شیخ بخواد اینجا رو بگه. این تعدد عقد میخواد بگه اگر تو صورت دوم یه بایع داریم و دو تا مشتری هم قبلتها رو جدا گفتن، بعدم شما فتواتون این شد که حالا که قبلتها رو جدا گفتن این حکم دو تا عقد رو داره، ایشون میفهمد حتی همینجا هم که حکم دو تا عقد رو داره بالاخره این ضرر بر بایع وجود داره، بالاخره این تبع استفقه پیش میاد. بله قبول متعدد بوده، میگن که این قبل تو گفته اونم قبل تو، همینجا هم اگر تعدد عقد به حساب، چون اگر ایجاب و قبول کاملا جدا بوده، یه معامله هفته پیش انجام شده بین بایع و مشتری، یه معامله هم هفته دیگه انجام شده، این که بعیده ایشون بخواد بگه اینجا هم تبع استفقه جائز نیست، این که خیلی بعیده، یعنی تفوه نمیشه به یک همچه حرف. دوستان بزرگوار، ما خیلی طول کشید این قسمت مسئله قبلیمون ها، ما مسئله اولمون که وارد مسقطات خیار عیب شدیم، ما صفحه 279 که تا اینجا در واقع حدود 37-8 صفحه مطلب رو گذروندیم، صفحه 279 رو بیارید. اول اون مسقطات خیار یادتون باشه ما بحث رو چند قسمش کردیم؟ سه قسم. گفتیم گاهی مسقط فقط مسقط رد است دون العرش، که اینو بحث کردیم و تمام شد. تو این 37-8 صفحه جایی رو بحث کردیم که رد اسقاط میشد اما عرش باقی بود، یعنی مشتری میتونست عرشش رو بگیره اما نمیتونست رد بکنه. صورت دوم دوستان اونجایی است که بگی یسقط العرش دون الرد، یعنی عرش ساقط میشه اما رد سر جای خودش باقی، یعنی من مشتری میتونم رد کنم اما نمیتونم عرش بگیرم. این سه صفحه بیشتر بحث نداره. خب صفحه 320 مسئله بعدی جاییست که یه مسقطی بیاد هم رد رو اسقاط کنه هم عرش رو اسقاط کنه، که حالا اون بحث بعدی. پس الان ما چی رو باید بحث کنیم؟ مسقط عرش به تنهایی، مسقط عرش به تنهایی. اولین موردی ایشون میگه دو مورد ما بیشتر نداریم که مسقط عرش هست به تنهایی، یعنی عرش ساقط میشه اما رد سر جای خودش باقیست. مسقط عرش کجاست؟ اولیش ایشون میفرماد اونجایی که اگر شما بخوای عرش بگیری ربا پیش میاد. مثال بزنم براتون. آقایون من 100 کیلو برنج به شما فروختم در مقابل 100 کیلو برنج. فرض بکنید برنج مثلا فرض کنید خارجی من نمیخورم، برنج پاکستانی و هندی نمیخورم، یه مشتری گیر آوردم 100 کیلو برنج پاکستانی هندی یه برنج اینجوری داشتم، این 100 کیلو رو دادم 100 کیلو تارم ازش گرفتم. حالا قیمتش تو بازار میخواد فرق بکنه، میخواد یکی باشه هرچی، اون با برنج مثلا هندی بیشتر کیف میکنه، منم با برنج ایرانی مثلا فرض کنید 100 کیلو برنج دادم 100 کیلو برنج گرفتم. بعد معلوم شد که یکی از این دوتا برنجا بگو معیوبه. خب وقتی من 100 کیلو برنج دادم 100 کیلو برنج گرفتم بدون زیاده و نقصان در وزن، با توجه این که برنج چیه؟ وزنی خرید و فروش میشه و ربا در موزون و مکیله، مکیل و موزونه، ربایی در کار نبود. 100 کیلو دادم 100 کیلو گرفتم، اگه 100 کیلو میدادم 110 کیلو میگرفتم، ربای معاملی پیش میومد. حواستون هم باشه ربای قرضی رو بحث نمی کنیم، ربای معاملی که تو دو تا همجنس بدون زیاده و نقصان باید انجام بشه، زیاده و نقصان داشته باشه در وزن و کیل، عرض کنم میشه ربا. خب اگر یکیش معیوب در اومد، طرف گفت معیوب در اومده، من میرم تو بازار عرششو در میارم، تو باید عرششو بدی، اینجا ربا پیش میاد. حالا چه عرش رو من از خود برنج بدم، 20 کیلو برنج به پس بدم، چه پول به شما بدم، بگم این 100 هزار تومن رو بگیر 200 هزار تومن رو بگیر، بشه عرش اون عیبی که برنج من داشته، هر کدوم باشه ربا پیش میاد. چرا؟ چون دو تا همجنس و شما فروختی، یه طرف زیاده دارد، مکیل و موزونم هست، زیاده داره، و چون زیاده داره دوستان گفتن ربا پیش میاد و لذا عرش جایز نیست. نهایت اگر میخوای کاری انجام بدی باید رد کنی، برنج معیوب و برگردون، برنج خودتو بگی. درست شد؟ حالا ایشون میفهمد بعضیا گفتن نخیر آقا، عرش جایزه، ربا هم پیش نمیاد. مثل مرحوم علامه در تذکره ها فرموده، عرض کنم بعضی از شافعیه نظرشون همینه، این بحثم اینجوری توجیه میشه که مماثلت در مال ربوی در ابتداء عقد شرطه. یعنی اگر ما میگیم دوتا همجنس نباید زیاده و نقصان داشته باشن، آقایون کی نباید زیاده و نقصان داشته باشن؟ اون لحظه که شما عقد رو انجام دادی. الان هم وقتی که شما عقد انجام دادی زیاده و نقصانی در کار نبود، این ربطی نداره به عرشی که شما بعدن میخوایی بگیری. عرشی که بعدن میخوایی انجام بدی حقیست که بعد از عقد به واسطه وجود عیب ثابت شده. وقتی حقیست که بعد از عقد ثابت شده، ربطی به خود عقد نداره، خود عقد شما ربوی نبوده و بیعتون صحیحه، هیچ مشکلی هم نداره. درست شد؟ سوال دوستان بزرگوار، بر فرض جواز اخذ عرش، اگر ما جواز اخذ عرش رو پذیرفتیم، آیا لازم حتما از جنس همون برنج رد و بدل بشه یا نه؟ عرض کنم خدمت شما، باید عذر میخوام، آیا میتونه از جنس خودش باشه یا نه؟ عرض کنم از غیر جنس حتما باید باشه، از مثلا پول باشه به قول آقا. ایشون بفهمد فرقی نمی کنه. چرا؟ چون اون زیاده از برنج باشد یا از غیر برنج، اونایی که قائل به ربا هستند در هر دو قائل به ربا هستند، اونایی هم که قائل به عدم ربوی بودنن در هر دو قائل به عدم ربوی بودنه این هستن، لذا فرقی نمی کنه. بالاخره اگر بناس ربا پیش نیاد هیچ کدوم پیش نمیاد، اگرم بناس ربا پیش بیاد تو هر دو ربا پیش میاد، تفاوتی تو این جهت نداره. نگاه کنید مسئله‌تون، یسقط العرش دون الرد فی موضعین، این مسئله در مقابل مسئله صفحه 279 که اونجا یسقط الرد خاصتن رو گفتیم، الان یسقط العرش خاصتن رو میگیم. تو دو جا ما یسقط العرش خاصتن داریم. احد و هما از اشترا ربویین، آقایون اشترا ربویین یعنی اشترا جنسن، بگو مکیل او موزون. میدونید مکیل و موزون ربوی هست اما معدود ربوی نیست، ربوی یعنی جنسی که ربا توش باشه، مکیل و موزون باشه. از اشترا ربوی یعنی به جنسهی، یعنی این رو بخره در مقابل جنس، عوض و معوض هر دو یک جنس باشن، چون اگر دوتا جنس باشن باز بحث ربا پیش نمیاد. ازش ترا آقای مشتری یک جنس ربوی که مکیل و موزون است در مقابل هم جنس خودش، فظهر عیب فی احدهما فلا عرشه. چرا لا عرشه؟ حزنن من الربا، به خاطر که ربا پیش نیاد. البته و یحتمل جواز و اخذ العرش، احتمال داره ما بگیم اخذ عرش جائزه. آن نفا انحل بعصف تذکره، نفی کرده مرحوم علامه از این جواز اخذ عرش بعث و اشکال رو، گفته اشکالی نداره، نفی اشکال کرده در تذکره. بعد ان حکاه و وجهن سالسن لبعض شافعیه، بعد از این که حکایت کرده این حکم به جواز اخذ عرش رو به عنوان وجه سوم برای بعضی از شافعیه، گفته این وجه سوم بعضی از شافعیه است. چجوری توجیهش کرده؟ موجهن له، در حالی که توجیه کرده علامه این حکم به جواز راه، لهو رو بزن به جواز. چجوری توجیهش کرده؟ اینجوری میگه به ان المماثل فی مال ربا، در مال ربوی، مال ربوی یعنی مکیل و موزون، مماثلت در مال ربوی، انما یشترط فی ابتداء العقد فقد حصلت. شرطی که وجود داره این است که در ابتداء عقد اینا زیاده نداشته باشن، که خب نداشتن. ول عرش حق ثبت بعد ذلک لا یقده فی العقد السابق، عرشم یه حق شرعی است که ثابت شده بعد از عقد و هیچ ضرری برای عقد سابق ندارد، این ربطی به عقد سابق نداره. ثم ذکر، بعد فرموده ان الاقرب انه یجوز اخذ العرش من جنس العوضین، اقرب این است که جائز است. این دوستان این ثم ذکر بر اساس جواز اخذ عرش داره بحث میکنه، اونایی که جائز نمیدونن که هیچی، اصلا این بحث پیش نمیاد. اما اگر ما جائز دانستیم اخذ عرش رو، اقرب این است که یجوز اخذ العرش من جنس العوضین. میتونی شما از جنس خود عوضین عرش رو بگیری، یعنی عرش تو 20 کیلو برنج بگیری اشکال نداره. چرا؟ لان الجنس لب امتنع اخذه، به خاطری که اگر هم جنس امتنا داشته باشه اخذش، لم تنع اخذ غیر الجنس، پولم اشکال داره. اگه برنج اشکال داره بگو پولم اشکال داره. لانه یکون و بیع مال ربا به جنسی مع شیء آخر. شما میدونید دوستان اگر من 100 کیلو برنج رو بفروشم به 100 کیلو برنج با یک درهم، اینم رباست. فرقی نمیکنه که من 100 کیلو برنج رو به 110 کیلو برنج بفروشم یا نه 100 کیلو برنج رو به 100 کیلو بفروشم با یک درهم، هر جفتش رباست، فرقی نمیکنه. لذا اگر رباست هر جفتش رباست، اگرم ربا نیست هیچ کدوم ربا نیست، فرقی نمیکنه. انتها کلام این، عرض کنم خدمت شما بزرگوار، کلام یعنی تذکره، چون ثم ذکر میخوره به علامه دیگه. و ان جامع الشرائع حکایت هذا البعض ان بعض اصحابنا، آقایون الجامع الشرائع مال کیه؟ یحیی بن سعید حلی، پسر عموی محقق حلی. یحیی اینا رو چون نمیشناسید، چند بار میگم که تو ذهن مبارکتون بمونه، خوب اینا رو بدونید. یحیی بن سعید حلی، پسر عموی محقق حلی، متوفای 689، بعضی هم گفتن 690، همون هم دوره های مرحوم علامه و محقق و این هاست. ایشون چی گفته؟ و ان جامع الشرایع حکایت و هازل وجه، این هازل وجه یعنی همین وجه که علامه گفت برای جواز اخذ عرش، حکایت کرده این وجه رو ان بعض اصحابنا المتقدم علی العلامه. معلوم میشه دوستان اولین کسی که جواز اخذ عرش رو در اینجا حکم کرده علامه نبوده، قبل از علامه هم دیگران گفتن. و حاصل و وجهی، حاصل وجهی چیه؟ حاصل و وجهی ان صفت الصحه لم تقابل بشیء من الثمن. ببینید ایشون چی گفته، دقت کنید. ایشون میگه وصف صحت، صفت صحت در مقابلش چیزی از ثمن قرار نمیگیره. لم تقابل بشیء من الثمن حتی یکون المقابل للمعیب الفاقد للصحه. یعنی اینجور نیست که وصف صحت بخشی از ثمن رو داشته باشه. ببینید آقا، شما اگر یه ماشین مثلا فرض کنید سفید خریدید، نمیگن ماشین قیمتش اینقدر، سفیدیش اینقدر. یعنی این وصف سفیدی بخشی از ثمن رو شامل نمیشه. ایشون معتقد وصف صحت هم همین جوره. یعنی اینجور نیست که شما وقتی این کتاب رو میخری بگم خود کتاب، مثلا کتاب رو 20000 تومان میخری، یا بگم 15000 تومانش مال خود کتابه، 5000 تومانش مال وصف صحت. اینجوری نیست ها. ان صفت الصحه لم تقابل بشيء من الثمن حتى يكون المقابل للمعيب الفاقد للصحه انقص منه قدرا، تا این که اون چه که در مقابل معیب قرار میگیره که فاقد صحته، یعنی این وصف صحت رو نداره، انقص منه قدرن بشه. منه رو زمینش رو بزنید به ثمن. این طور نیست که وصف صحت بخشی از ثمن رو قرار بگیره در مقابلش که حالا که وصف صحت رو نداره قیمتش بیاد پایین. نه اینجوری نیست. بل لم تقابل به شیء اصلا، وصف صحت در مقابلش هیچی قرار نمیگیره. ولو من غیر ثمن، ولو از غیر ثمن، هیچی در مقابلش قرار نمیگیره. و الا اگر بنا بود در مقابل وصف صحت چیزی قرار بگیره، لثبت اون چیز فی ذمه البائع. ضمیر لثبت رو دوستان بزنید به ذالک الشیء. اگر بنا بود در مقابلش چیزی قرار بگیره، لثبت ذالک الشیء فی ذمه البائع و ان لم یختر المشتری العرش. ولو آقای مشتری عرش رو بگو اختیار نکنه، شما بدهکاری به او. وقتی جنس رو به عنوان جنس صحیح بهش فروختی، اگر وصف صحت بخشی از ثمنه، اون ثمن رو شما بدهکاری. مثل این میمونه که 100 کیلو برنج فروختی، اما چقدر تحویل دادی؟ 90 کیلو تحویل دادی، اون 10 کیلو رو بدهکاری. چه اون آقا اختیار عرض کنم خیار رو اعمال بکنه چه نکنه، چه اختیار عرش بکنه چه نکنه. بله صحه میگیم. خب اگر وصف صحت اینجوری که شما میگیه، پس این وصف صحت چه کاره است؟ میگه بله صحه وصفون التزمه البائع فی المبیع. این وصفی است که بر اساس اصالت و صحه بایع اون رو در مبیع ملتزم شده. من دون مقابلته به شیء من المال کسایر صفات المشترط فی المبیع، مثل سایر صفات مشترط ها هیچی در مقابلش قرار نمیگیره. البته تو خصوص وصف صحت، نه اوصاف دیگه ها، تو خصوص وصف صحت شارع حکم داره. الا ان الشارع جوز للمشتری مع تبین فقد وصف صحت. فقدهی ضمیرش رو بزن به وصف صحت. الا اینکه شارع مجاز دانسته برای مشتری در صورتی که معلوم شد فقد وصف صحت، چی رو مجاز دونسته؟ اخذ ما یخصه به نسبت المعاوضه من الثمن او غیره. آقایون این مایخصه رو قبلش پرانتز باز کن، بعد از غیره پرانتز رو ببند، کل پرانتز رو بردار، به جاش بگذار بگو عرش. یعنی اخذ عرش رو شارع جایز دونسته. و هاذه غرامه شرعیه حکم بها الشارع عند اختیار المشتری لتقریم البایع. عرضم تمام. دوستان بزرگوار، جامع الشرایع چی گفته؟ میگه آقا این حکمی است که شارع کرده، ربطی به خود معامله نداره که بخواد ربوی بشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.